یا مستقیما مرهم بر زخمهای جامعه بشری، بر دلهای رنجور زخمی انسانها عرضه می کند یا نه. می گوید ما آتاکم الرسول فخذوه، ارجاع به طبیب می کند. می گوید برخی از درمانها را مستقیما نمی شد بازگو کرد، باید پیش طبیب بروید و نسخه را طبیب به شما بدهد. طبیب ما پیغمبر خداست، طبیبون دوارون به طبه یوع حیث الحاجتو الی. قرآن شریف درد را گناه و ظلم معرفی میکند، ظلم و ستم جامعه را ناامن میکند، ظالم خودش ناامنه، بیقراره، ظلمش دلیل طوفانی بودن درون اوست، ظالم زبون است، ظالم ضعیف است، ظالم لئیم است، پست است. جامعه رو ظالمین ناامن میکنند، حقوق جامعه رو در هم میریزند، معرضه های حقوق رو نادیده میگیرند، خود میخواهند به خواسته های دل خودشون برسند و نوع انسان ها گرفتار ظلمند، همه ظلم کردند، هر کسی در محدوده خودش. یک کسی شاه میشه دیگه مملکت ظلم میکنه، یک کسی وزیر در وزارتخانه خودش کیا رو میبره کیا رو میاره. در طول عمرتون مکرر دیدید یک کسی مدیر کل در محدوده اداره خودش آیا عدالت برقرار میکنه، امنیت برقرار میکنه. یک کسی رئیس یک خانواده است، گاهی ظلم ما به ضعیفترین افراد خانواده ماست، نوعاً بچه های ضعیف خانواده ها مورد امر و نهی همه بچه های بزرگن، همه بهش میگن برو فلان کارو بکن. خب این ظلمه، هر کسی گرفتار یک نوع ظلمه و توجه نداره و این ظلمه ها بیبرکتی میاره. ظلم ظلمت قبره و ظلمت قلبه. ما اگر دست از ظلم خودمون برداریم برکت میبینیم، ما اگر رو به تقوا بیاریم نور میبینیم. اون چه که اقتصاد را به هم میریزد، اون چه که درآمدها را بیبرکت میکند، اون چه که با همه تولید و تلاش و زحمت و دویدن ولی همه را گرفتار چه کنم میکند، اون از مسیر عدل و تقوا بیرون رفتن است. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. قرآن درمان ارائه میکنه، تنها درد نمیگه، در کنار هر دردی دارو رو مشخص میکنه. میفرمایند اگر مردم ایمان و تقوا رو رعایت میکردن ما درهای بسته یه برکت آسمان رو به روی اونا باز میکردیم، خودتون زندگی رو قفل کردید، هرچی میدوید نمیرسید. کلیدش تقوا و ایمانه، هم زمین به شما برکاتش رو نشون میداد، هم آسمان سایه برکت و رحمت در زندگی شما میانداخت. شما گرفتار اینقدر چه کنم، اینقدر دغدغه خاطر برای دو روز زندگی، چه خبره میگی، چقدر لازم داری، این همه میدوید همیشه نگران و خون دل میخورید. جوونا میان گرفتار، جوونای تحصیل کرده، دکترا داره، فوق لسانس داره، لسانس داره، بیکار، گرفتار، پریشان، گاهی پیش ماها میان التماس میکنن که تنها اینجا نیستم، امسال من در عربستان سعودی در مکه معظمه یه سوار یه ماشینی شدم، از راننده پرسیدم تو کارت چیه؟ گفت من فارغ التحصیل دانشگاه هستم. گفتم چرا کار نمی کنی؟ گفت کار من همینه، کرایه کشی می کنه. در عربستان سعودی که حالا جمعیتش کمه، نفتش زیاده و درآمد توریستیش هم اون همه زیاده، ولی اسراف دستگاه سلطنت که رئیس اون مملکت آقای فهد 64 فرزند داره. چقدر عیال داره خدا میداند. در کشورهای اروپایی، در کشورهای مختلف زن داره، قصد داره، کاخ داره، سپرده های بانکی داره. شما هم سابقا گرفتار همین بلا بودید. شاه ایران در سوئد، در کشورهای مختلف قصد داشت. قدر این روزها رو ببینید. امروز رئیس مملکتتون زیر این آسمان بیش از شما زندگی نداره. بچه های او مثل بچه های شماست. یکی از علما همین دو سه روز قبل بود میگفت که آزاده مقام معظم رهبری رو در قم با دمپایی دیدم. آیت الله بهجت آزادش تازه آیت الله بهجت سلمان زمان ماست. مثل اعلای زهد واقعی است که سخت خونش داره میریزه ولی تا نریزد اون خونه رو ترک نمی کنه. دو تا اتاق کوچک، یک مرجع تقلید شیعه، در چه وضعی خودش رو آمر کرده است به این که این دنیا به درد نمیخوره، باید به فکر جای دیگری بود. آزاده ایشون برای من نقل کرد که پسر رهبر ما که گاهی میاد خدمت آقا برای زیارت آیت الله بهجت میاد، یه روز آمده بود، من دیدم کفشش پینه داره، برداشتم بردم به مادرم نشون دادم، گفتم شما به من اعتراض میکنید که چرا مثلا لباس بهتر از این نمیپوشم. این کفش پسر اول شخصیت مملکت ماست و این برای ما افتخاره. هیچ جای دیگه از این خبران نیست، هیچ جای دنیا شما از این خبران نمیبینید. این فهد اون رؤسای جمهور کشورهای دیگر، اون ریخت و پاشهاشون، مملکت عربستان با اون همه درآمد، اون همه فشار داره، اختناق داره. ما قرنهاست که شیعیان مدینه رو مظلوم میشناسیم، همه شما میدانید. این کوچه های بنی هاشم، این سادات مخابله، اینا قرنها شیعیان ما که می رفتن اونجا بهشون کمک می کردن. بعد از انقلاب حکومت عربستان مأموریت پیدا کرد خیلی سختگیری نکنه. تا چند سال قبل یه مقدار آسایش دادن. امسال باز آقای عاشق محمد علی عمری که عالم شیعیان حجاز هستش، قبل از عید قدیر گرفتن این پیرمرد 80 ساله رو دستگیر کردن، ممنوع الملاقات. جرمش هم این بود که ایرانی ها میرون در اونجا اجتماع کثیر میشه. کجای عالم شما اینجور خفقانی رو میبینید؟ شما امروز نعمت هایی دارید در این ایران که بعضی ها بی انصافی میکنن، بعضی ها ما را بی خودی متهم میکنن به مسائلی، کفران نعمت میکنن، نگرانم خدا نعمت رو بگیره. کفران نعمت، کفران نعمت زوال نعمت می آورد. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. قرآن کریم دعای برکت را، گشایش اقتصادی رو، وسعت روزی رو تقوا و ایمان معرفی میکنه. اداری در ادارش تقوا داشته باشه، اداری در ادارش امنیت مردم رو، امانتدار مردم باشه، رعایت بکنه، کارش برکت میکنه، گره گشاییش توسعه پیدا میکنه، کاسب در کسب خودش، معلم در آموزش خودش، هر کسی در کار خودش تقوای کاری داشته باشه، مردم رو رعایت بکنه. این من لا یرحم لا یرحم. کسی آمد خدمت نبی مکرم اسلام، خداوند امام حسن فرمودن من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه مورد ترحم قرار نمیگیره. شما به بچه خودت رحم نمی کنی، وقت توقع داری خدا رحمتش رو به شما بباره؟ آدم به مشتری خودش و ارباب رجوع خودش در اداره رحم نکنه، خدا به او رحم میکنه؟ خب تو ارباب رجوع رو، مردمی که خدا گرفتار تو کرده، پشت میز نشستی، امانتدار اینا هستی، به قیمت گزافی هم تو پشت این میز نشستی، کار مردم رو روز فردا میکنی، حرمت مردم رو نگه نمیداری، کرامت انسان ها رو نگه نمیداری، اون وقت درآمدت، حقوقت نارسا میشه، مبتلا به رشوه میشی. این رشوه سرطان بچهت رو، یا نه هرزگی بچهات رو، با این پول حرام تو بچه نماز شب خونی که نخواهی داشت، که بچهات هم میشن هرزه، بچهات هم میشن دوز لاعبالی، اون وقت همیشه مینالی به جایی نمیرسی. اینا منشأش همه برمیگرده به اونجا. اگه انسان تقوای کاری کرد، خداوند متعال در همون درآمد کمش برکت میده، زیرا سرمایه قناعت رو میده، گنج قناعت رو میده، آغاتبش میکنه، سطح زندگیش، هزینه زندگیش کم میکنه. زن مدبر و با تدبیر به اون روزی میکنه که با مال کم زندگی رو خوب اداره کنه. زنی که ریخت و پاش داره، زنی که اسرافکاره، زنی که حریفه، زنی که چشمشو به زندگی دیگران دوخته، مرتب به شوهر خودش نق میزنه، معلومه که تو این زندگی برکت نخواهد بود. زن زندگی رو جمع و جور میکنه. من در روایت عوامل ناامنی رو تو این چند روز به مناسبت مجلس با برکت و محضر پرفیض این عزیزان در مسجد امیر داشتم میگشتم، یکی از مسائلی رو که در روایت آمده موجب ناامنی هست، میفرماید ثلاثتون تکدر العیش، سه چیز است که عیش رو مکدر میکنه، زندگی رو تاریک میکنه، زندگی رو سیاه میکنه. یکی سلطان جاهل و حکومت بد. سعادت هر جامعه‌ای در گروه حکومت خوبه. مردم خوب باشن، ادارات بد باشن، مسئولین بد باشن، مردم روی خوش نخواهند دید، مردم زندگی خوش نخواهند دید. مردم مبتلا به حکومتن، مردم نیاز به حکومت دارن. پلیس امین نباشه، طبیب امین نباشه، بیمارستان ها رو به راه نباشد، مریض ها که اکثریت مردم سطح پایین زندگی دارن، پیشبینی نشده، مریض رو دستش قرار میگیره میبره تو بیمارستان، اول میگن فلان قدر پول بریز تو حساب مریضی تو با. توی مملکت کسی روی خوش نمیبینه که، اینجا رحم نیست، اینجا عاطفه نیست. اینجا کسی ببینه کسی ناداره بگوید اب نداره مریضت رو بخوابان بعد برو بیار، اگه این حرفا نبود من لا یرحم لا یرحم، کسی که به دیگران رحم نمی کنه این مورد ترحم قرار نمی گیره. آدم امینش پلیس جامعه است، حافظ ناموس، حافظ مال، حافظ جان. اگر خود پلیس ناامنی ما باشه، ببینیم پلیس با دزدها می سازه، ببینیم پلیس ضعیف رو می گیره ولی به قوی کار نداره، تو این جامعه کسی به جایی نمی رسه. ثلاثتون تکدر العیش، سه چیز زندگی رو سیاه میکنه. یکی حکومت بده، حکومت بد، مأمورین بد، مسئولین بد، مدیران بد، وزرای بد، نماینده های بد. اگر مردم هرچی هم میخوان در عیش و نوش باشند و در رفاه و خوشی باشند، حکومت اگر نابسامان بود، اگر حکومت فاسد بود، جامعه روی خوش نخواهد. این یکی از مسائل. دوم جار سوئه، همسایه بد موجب ناامنی آدمه. جزا همیشه سفارش کردن خونه میخواید بخرید، اول آجوراشو نبینید، اول وسعت خونه رو نبینید. اول چیزی که در خوشی شما، در امنیت شما، در حفظ سلامت بچه های شما، در حفظ ناموس شما مهم است، همسایه است. جزا فرمودن الجار ثم الدار، اول همسایه رو ببین، بعد خونه بخر. ببین با کی میخوای همسایه بشی، با کی میخوای دیوار به دیوار قرار بگیری. همسایه بعد آفت موجب ناامنی آدمه. لذا از خدا بخواید در محیط دینی قرار بگیرید، در محیط مذهبی قرار بگیرید، در دارالمؤمنین زندگی کنید. زندگی شما مذهبیه ولی دخترات میره با دختر همسایه‌ای که نماز نمیخونه، در اون خونه فساد انجام میشه، قمار وجود داره، آوازه و رقص وجود داره، عیاشی های نامشروع وجود داره، فردا بچه تو امنیت نداره که اونا رو میبینه. اول همسایه بعد خونه. هی نگو خونه من تنگه، من در فشارم. میخوای این خونه تنگ رو بفروشی، بری یه خونه وسیع در یه جایی بخری که در اونجا با ماهواره ها اون فساد دنیای لجن رو میگیرن، بچه های بیقید، بچه هایی که حرمت ناموس ندارن، بچه هایی که حلال و حرام ندارن. خب این برای شما چیزی باقی نمیذاره که. سومین چیزی که زندگی رو ناامن میکنه و عیش رو مکدر و زندگی رو سیاه میکنه، المرأت البدی، همسر بده. همسر بد ناامنی زندگیه، همسر بد تشویش خاطر همسر و خانواده است. المرأت البدی، زن بد دهن، زن بد، زن بد. زن خوب عمران دنیاست، آبادی زندگیه، رونق بچه هاست، سعادت ساز بچه های خودشه، گل زندگیه. امیرالمومنین به زن خوب لقب ریحانه داده. این خانه ای که گل نداره، شهری که بوستان نداره، چمن نداره، فضای سبز نداره، اون شهر رونق نداره. خانه ای که زن خوب داشته باشه، اون خانه گلستانه، اون خانه گل داره، اون خانه ریحان داره، اون خانه عطر داره، اون خانه نشاط داره، اون خانه پیشرفت داره و رشد داره. اما زن بد اخلاق، زن کج‌خلق، بچه به جایی نمیرسه، شوهر به جایی نمیرسه، اینا عوامل ناامنی هستش. اون وقت باز از عوامل ناامنی که این طمأنینه با آسایش رو از بین میبرد، امام صادق علیه السلام فرمودن لابد لکل بلد من امور ثلاث. هر آبادی، هر مجتمع، هر جامعه، هر کشور اگه بخواد به سعادت برسد باید سه پایگاه قرص و محکم داشته باشه. یکی پایگاه امنیت فکری و اخلاقیه، یعنی علمایی که تأمین کنن اخلاق جامعه رو، عالمی که خودش اخلاق نداره، عالمی که خودش دین نداره، عالمی که خودش تقوا نداره، عالمی که خودش خدا ترسی نداره، عالمی که خودش زیر پیغمبر نداره، این که به درد شما نمیخوره که. لابد لکل بلد من امور ثلاث. اگر در یک محله عالم خوب ندارید، عالم مبرز ندارید، نیاز فکری، نیاز اخلاقی، نیاز عقیدتی در برابر شبهات، گیرها، جوانهاتون مبتلا میشن، پاسخ نمیشنون. خب از اونجا واجب شما هجرت کنید، بروید به یه جایی که دسترسی به طبیب فکر دارید، به طبیب اخلاق دسترسی دارید. عالم هر جایی به منزله پیغمبر اونجاست، باید دسترسی به پایگاه دینی داشته باشیم. یکی از پایگاه‌های اساسی که جامعه با وجود او امنیت پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه، فقیه عالمون بره، فقیهی که هم آگاهه و هم خودش تقوا داره، نه برای دیگران میگه، اول خودش رو ساخته بعد دلسوز دیگرانه. یکی اینه. دوم طبیب حاذقون ثقه. طبیب لازمه. جامعه بیماری پیدا میکنه، جامعه گرفتاری پیدا میکنه، جامعه مشکلات جسمی پیدا میکنه، مریضش رو دستش میمونه. اگر طبیب حاذق نباشه، طبیب جاهل باشه، مدعیان طب باشه، تشخیص عوضی بدن، درمانهای مناسب نداشته باشن، جامعه سعادتمند نیست، جامعه امنیت خاطر نداره. اگر حاذقه اما پولکیه، دکونه براش، تا پول نگیره، ممکنه پولم بگیره برای دیگری کار بکنه، مورد وسوق باید باشد طبیب. در جامعه یکی پایگاه دینی مردم باید امان باش، در امان باشه، یکی پایگاه طبی و بهداشتی مردمه، سوم پایگاه انتظامی هست. امیرون خیرون مطاع. در یک جامعه ای که جمعیت دنبال امنیت و آسایش میگردن، باید پایگاه های انتظامی امنی داشته باشن. مأمورین امنای مردم باشن، نظامی ها امنای مردم باشن، مأمورین مسلح انتظامی امنای مردم باشن. اما در ادامه صحبت های دیشبمون که امام صادق علیه السلام فرمودن هر عاقلی ینبغی لکل عاقل ان یحترس من سکر القدره، هر عاقلی واجب است در برج نگهبانی زندگی خودش بنشیند، از اموری که او را از حالت اعتدال خارج میکنه، اعتدال روحی رو، اعتدال اخلاقی رو، اعتدال احساسی و قلبی و عاطفی رو از او میگیرد. این برای انسان بدبختی میاره، از اینها باید خودش رو حراست کنند. یکی سکر قدرت هست، سکر پشت میز نشینیه، بدمستی مسئولیته، بدمستی وزارته، بدمستی ریاسته، بدمستی مدیر کل شدن و رئیس شدنه، این آدم ها رو مست میکنه. انسان باید در پایگاه ایمان خودش رو از مستی قدرت نگه دارد. دوم سکر شبابه. جوانی طوفانه، جوانی موجه، جوانی تندباده، جوانی سربالاییه، جوانی طغیان درونه، جوانی بحران سنین عمره، بحرانی ترین سنین جوانیه. با جوان مدارا کنید، وجود جوان را آرامش بدهید. با جوانها بد اخلاقی و بد رفتاری نکنید. جوانها را در مسیر لجاجت قرار ندهید. با جوانها رفاقت بکنید. برای جوانها مشاور امین باشید. جوان بحران شخصیت دارد. جوان بحران غریزه دارد. جوان بحران اشتغال دارد. جوان نگران سرنوشت خودشه. جوان نگران سعادت و انتخاب همسر خودشه. جوان نمیداند در آینده چه کار است. جوان نمیداند در آینده چه کسی شریک زندگی اوست. جوان بحرانهای عدیده‌ای دارد و در اثر تندبادهای قدرت خواهی، شخصیت طلبی، غرایز جنسی گرفتار شرایط بسیار سختی است. نیاز به مشاور امین دارد. جوان احتیاج به امام زمان دارد. جوان احتیاج به طبیب اخلاق دارد. قربون این جوانها برم، گاهی برای من نامه می نویسن، مشکلات اخلاقی و روحی خودشون رو برای من بازگو می کنن. من از اونها خجالت می کشم. درد را به چی پیش چی مطرح می کنی؟ جوان عزیزی که به من اعتماد کردی، نامه نوشتی، مشکل اخلاقی خودت را برای من گفتی، خدا می داند من هم مشکلت را به امام زمانت مطرح کردم. گفتم آقا بقیت الله، اینا فکر می کنن نفس ما هم کارسازه، اینا فکر میکنن دعای ما هم کارسازه. والله بیچاره ترین افراد در جامعه ما جوانهای ما هستن. از همه با صفاترن، از همه با صداقتترن، ولی از همه بیپناهترن. از همه در تندبادهای زندگی بیشتر مورد استفاده قدرت طلبها قرار میگیرن. تمام افرادی که در زندگی دنبال مقاصد خودشون هستن از جوان سوء استفاده میکنن. شهوت طلبها دنبال جوانن، شهرت طلبها دنبال جوانن، پول پرستها دنبال جوانن. این جوان آواره طلبکار زیاد داره. این جوان آواره شکارچی زیاد داره. شکارچیان فراوانی تیر به دست گرفتن، جوانهای جامعه را نشان گرفتن. جوانو تو به چی میسپاری؟ پدر بزرگوار دلسوز، دخترتو دست به چی میدی؟ پسرتو دست به چی میدی؟ اصلا درد جوانی یادت رفتی؟ میدونی این جوان چی میکشه تو این جامعه؟ میدونی چه مشکلاتی داره؟ میدونی چه گره هایی داره؟ چند بار برای امام رضا متوسل شدی برای جوانت؟ تو همش به فکر این هستی که به آرزو برسی، جوانتو داماد کنی، همین تمام شد رفت. این جوان هزاران مشکل در درون خودشه، با تو که رفیق نیست، نمیتونه پرده دلش رو کنار بزنه، سفره دلش رو باز بکنه، مشکلات روحی و فشارهای عصبی رو برای تو بازگو بکنه. جوانها، سروران، عمر کرده ها، تجربه اندوخته ها، خدا دعا را برای همین جهت قرار داده. جوان، حرفی رو که بیشش که نمیتونی بگی، برو با خدا بکن، برو با خدا خلوت کن، برو در خونه خدا رو بزن، برو با او رفاقت کن، برو هرچی میخوای بگی و او بگو. او گوش شنوا دارد، او مجیبه و سمیه، هم میشنه و هم جواب میده. خدا کارسازه. در کنار رحمت حق، سفره رحمت حق، وجود نازنین بقیت الله، امام زمان، ارواح و نافدا، سنگر امنیت توست، سنگر نجات توست. در این زیارت روز جمعه امام زمان، ارواح و نافدا، میخوانیم السلام علیک یا سفینت النجا. جوان، هر وقت دریای وجودت طوفانی شد، بگو یا صاحب الزمان، بگو یا ابا صالح المهدی. دیدی محیط آلوده است، خود تو کنار بکش. تو که اطمینان نداری، نمیتونی گناه کنی، چرا میری با محیطهای بد انس میگیری؟ چرا تو محیطی که افراد رعایت نمی کنن، تو رو وسوسه می کنن، چرا تو اون محیط میری؟ یه آتشی، از آتش بگریز، از آتش بگریز. ماهی یه بار جمع کران برو، بگو امام زمان عاجزی به تو پناه آورده، گرفتاری به تو پناه آورده، من جوونم، نگران آینده خودم هستم، امینی سراغ ندارم که درد دلم رو با او بگویم، راز دلم رو با او بگویم. پدرم امین منه، قبولش دارم، اما هر حرفی رو به بابام نمیتونم بگم. مادرم مهربان، دلسوزه، خیلی برای من دعا کرده، دلسوزونده، اما من به مادرم هر حرفی رو نمیتونم بگم، به رفیقم هر حرفی رو نمیتونم بگم. امام زمان گیر دارم، فقط به تو میتونم بگم. برید با امام زمانتون صحبت کنید، با آقای امام زمان صحبت کنید. به یزد رفته بودم، امسال برای منبر دعوت شده بودم، یکی از علمای بزرگوار اونجا که از آیت الله های متدین یزد هست، ایشان با هم دیگر جلسه انسی داشتیم، از تجارب یک دیگر خواستیم استفاده کنیم. من گفتم شما در عمرتون چی دیدید، چه رازی دارید که زودتر میتونید مشکلتون رو حل کنید؟ ایشون گفتن که مرحوم آیت الله حاج مرتضای حائری علی الله مقامه و شریف، آزاده ها شیخ عبدالکریم حاج مرتضای حائری که 2 سال قبل وفات کردن، یه قبل از وفات امام وفات کردن، از مجتهدین مسلم و از فقهای کارآزموده و پخته حوزه علمیه قم بودن. درس حاج مرتضای حائری مجتهد پرور بود، مجتهدین در درس ایشان شرکت می کردن. در مسجد امام حسن عسکری ایشان در زمان قبل از انقلاب نماز می خوندن، بعد از انقلاب در مسجد اعظم قم نماز می خوندن. یکی از شلوغ‌ترین نمازها نماز مرحوم شیخ مرتضای حائری یزدی بود. این بزرگوار زاهد بود، علاقه‌ای به دنیا نداشت، علاقه‌ای به ریاست نداشت، عاشق حضرت رضا هم بود. تا درس‌های حوزه تعطیل می‌شد، می‌دیدید سر و کله حضرت آیت الله آقای حاج مرتضای حائری در مشهد پیدا شد. با اتوبوس می‌رفت، گاهی روی پیت می‌نشست و تا اونجا این رنج و مرارت راه را یک مجتهد، یک فقیه، یک فرزندی از فرزندان برومند حوزه علمیه قم، پسر شیخ عبدالکریم، با اتوبوس اونم روی پیت به سوی مشهد روانه می شد، می رفت و بر می گشت. نتیجه این سفرهاش هم دیده بود. بعد از وفاتش یکی از مجتهدین نورانی قم در عالم رویا ایشان رو دیده بود، گفته بود اون از اونجا چه خبر. مرحوم حاج مرتضای حائری جواب داده بودند تا الان 72 بار حضرت ابوالحسن علی ابن منصر رضا از من بازدید به عمل آورده، 72 بار امام رضا به سراغم آمده، چون در حال حیاتم رفت آمدم و خدمت امام رضا زیاد بود. این بزرگوار به ایشان گفته بودند که اگر مشکل پیدا کردی برو جمکران نامه برای امام زمان بنویس، ببر در نهری یا در چاهی قرار بده. ایشان میگفتن من در زندگیم 2 بار مشکل جدی پیدا کردم، 1 بار قرض زیادی برام پیش آمد، دیدم آبروم در خطره، هیچ جایی و هیچ راهی را برای ادای قرض هم سراغ نداشتم، رفتم جمکران، نامه برای مولایم حضرت بقیت الله نوشتم، مشکل خودم رو به صاحبم مطرح کردم، از جمکران برگشتم. 1 ساعت طول نکشیده بود دیدم در خانه زده شد، پشت در رفتم دیدم فرد ناشناسی است، گفت من از تهران آمدم، حاج حسن مرا فرستاده است تا صورت قرضهاتو بدی و بنا هست قرضهای شما را ما بدهیم. 1 ساعت طول نکشید. میگو نوبت دومی مشکل خانوادگی پیدا کردم، یه مشکلی که جانم را آزار میداد، به تنگ آمدم، از خانه بیرون آمدم، سفر جمکران کردم، باز هم نامه خدمت حضرت بقیت الله امام زمان نوشتم، برگشتم، ظهر من به شب نرسید، دیدم گره کار باز شد و در بسته برویم مفتوح گردید و کارم حل شد. جوانها میدونم مشکل دارید، میدونم به هر کی رو میارید اونی نیست که شما فکر میکنید، به خیلی ها امید داشتید، به خیلی ها شما دل بسته بودید، ولی هرچی نزدیکتر شدید دیدید بشد. پشت در رفتم دیدم فرد ناشناسی است، گفت من از تهران آمدم، حاج حسن مرا فرستاده است تا صورت قرضهاتو بدی و بنا هست قرضهای شما را ما بدهیم. 1 ساعت طول نکشید. میگم نوبت دومی مشکل خانوادگی پیدا کردم، یه مشکلی که جانم را آزار میداد، به تنگ آمدم، از خانه بیرون آمدم، سفر جمکران کردم، باز هم نامه خدمت حضرت بقیت الله امام زمان نوشتم، برگشتم، ظهر من به شب نرسید، دیدم گره کار باز شد و در بسته برویم مفتوح گردید و کارم حل شد. جوانها میدونم مشکل دارید، میدونم به هر کی رو میارید
اونی نیست که شما فکر میکنید. به خیلی ها امید داشتید، به خیلی ها شما دل بسته بودید، ولی هرچی نزدیکتر شدید دیدید این اون نیست. شما بی‌پناه نیستید. شما در این طوفان‌های روحی و در این فشارهای عصبی و در این سرگردانی‌های سنی و در این اوضاع آشفته اجتماعی و اقتصادی و شغلی و خانوادگی یک پناهگاه محکم دارید و اون سفینه نجات عالمیان حضرت بقیت الله امام زمان ارواح نافداه. جوانا با آقاتون رفیق بشید، جوانا با آقاتون مأنوس بشید، جوانا هر روز یه چند دقیقه بنشینید با امام زمانتون صحبت کنید، علاوه بر اینکه دعای عهد میخوانید و سفارش مرحوم آمیرزا جواد آقای ملکی تبریزی علی الله مقامه این بوده که سه چیز رو فراموش نکنید. یکی دعای عهد از هر روز صبح که بر اساس روایات کسی 40 روز دعای عهد رو پشت سر هم بخواند اگر از دنیا هم برود موقع ظهور امام زمان خدا او را زنده می کند، او بر می گردد و در رکاب حضرت مهدی جز خدمتگزار نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک، فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک، فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. سوم، سه مرتبه بعد از هر فریضه سوره اخلاص را، سوره قل هو الله احد را بخوانید. هدیه محضر مولایتون حضرت بقیت الله صاحب عصر و زمان داشته باشید که حضرت قدر شناسن، کم شما را با زیادی کرمشون جبران میکنن، ارتباطتون با امام زمان تقویت بشه اگه میخواید تصرف ولایی بشه، و الا طوفان ها شدیده. هنر بزرگترها نیست دین خودشون رو نگه دارن تا چه برسد به جوانهایی که در فشار غرایز و در بحرانهای زندگی آینده مبهم، دزدهای زیاد، دامهای زیاد، تطمیعهای زیاد، جاذبه‌های زیاد، یک جوان با این همه مشکلات چگونه گوهر ایمان خودش رو، گوهر عزت خودش رو، گوهر شرف خودش رو، گوهر شخصیت خودش رو چگونه حفاظت کنن و سالم به از این پیچ خطرناک عبور بدهد و زندگی آینده اش را با نورانیت و دیانت بخواهد سامان بدهد. لذا این طوفان‌ها که انسان رو ناامن می‌کنه، در برابر این طوفان‌ها خدای متعال برای ما پناهگاه‌های امنی رو نشون داده که در رأس این پناهگاه‌ها توجه و توسل به مولایمون حضرت صاحب الامر، حضرت صاحب الزمان ارواح و نافذا هست. و یکی از بهترین بهانه‌ها برای تحریک امام زمان که دعاگوی ما باشد پناه آوردن به مجالس حضرت سالار شهیدانه، که در این سالهای بعد از انقلاب چشم ما روشنه، مجالس امام حسین پر جوانه، جوانهای ما پناهگاه خودشون رو میشناسن. در این کتاب مکیال المکارم که مرحوم آقای موسوی اصفهانی با اشاره خود امام زمان این کتاب رو نوشته، من 3 کتاب سراغ دارم که این 3 کتاب با عنایت خود امام زمان نوشته شده. یکی کتاب کمال الدین مرحوم صدوق علی الله مقامه الشریفه که صدوق میگوید من دیدم شبهه در مسئله غیبت امام زمان نه تنها در ذهن عوام خلجان میکند که بعضی از تحصیل کرده ها و علما را هم دیدم در مسئله غیبت امام زمان گویا دارن تردید میکنن. من تصمیم گرفتم کتابی بنویسم غیبت تمام انبیاء گذشته را در اونجا بازگو کنم و این شبهه را برطرف کنم. این مسئله در نیت من بود موند تا اینکه سفر مکه برام پیش آمد. اونجا در عالم رؤیا وجود نازنین امام زمان را جلو باب کعبه دیدم. حضرت به من فرمودند چرا کتاب نمی نویسی؟ از کدما من که زیاد کتاب نوشتم، مرحوم صدوق 300 جلد کتاب نوشته، من که کتاب زیاد نوشتم. فرمودن نه، کتابی که در موضوع غیبت می‌خواستی بنویسی چرا نمی نویسی؟ که این کتاب کمال الدین و تمام النعمه با عنایت خود امام زمان نوشته شده و جز بهترین کتاب‌هایی است که در موضوع خودش به نگارش آمده. کتاب دوم کتابی است مرحوم شیخ بهایی علی الله مقامه نوشته، ترجمه هم شده، کتاب مفتاح الفلاح است مال شیخ بهایی علی الله مقامه، اونم اشاره امام زمان است. کتاب سومی که ما سراغ داریم این کتاب مکیال المکارم که ترجمه فارسی هم شده است، مرحوم آقای موسوی در اینجا می نویسند من امام زمان رو در عالم رویا دیدم، حضرت من فرمودند کتابی بنویس، به عربی بنویس، تعبیرات خود حضرت مهدی رو ایشون در اونجا نوشته، کتابی بنویس به عربی بنویس، اسمش را بگذار مکیال المکارم فی الدعائه، برای اون اسم مبارکی که وقتی میبریم بلند میشویم. عرض میشود که من هم بیدار شدم، تصمیم گرفتم این کتاب رو در موضوع دعا برای امام زمان ارواح و نافدا نوشتم. دو جلد کتاب خیلی نورانی هم است در موضوع امام زمان. یکی از جریاناتی که ایشون نقل میکند این است. ایشون در این کتاب نوشتند در این که یکی از صلحا امام زمان ارواح و نافدا رو در عالم رؤیا یا در عالم مکاشفه دیدن. حضرت امام زمان این عبارت رو فرمودن، فرمودن اینی لعدعو لمن یذکر مصیبت جدی الحسین ثم یدعولی، من برای کسی که ذکر مصیبت، یعنی یاد مصیبت‌های جدم امام حسین رو بکنند و در اون حالی که ذکر مصیبت امام حسین می‌شود برای من دعا کند، منم به او دعا می‌کنم. جوان حالا می‌خواید امام زمان به شما دعا کنه، دعا کنتون خود حضرت مهدی باشد. امروز هر جا رفتیم سفره دختر 3 ساله بود، موضوع روزه خرابه شام بود. من امشب شب جمعه است، شب جدای در خانه خودم، شب زیارتی حضرت احمد بنام بسه، منم شما با امید بیام در میزنم، خودم رو در صف شما قرار میدم به امید این که آبروی شما، اشک چشم شما در پیشگاه ابی عبدالله آبروی پیدا کنید و منم در میان آبروی شما مترسل بشم. و برای این مریض آمون، برای این بستری آمون، امروز ذکر یک عالمی بود که در بستر افتاده و از وخیمی هم داره. من این دختر 3 ساله را خودم با حوائج یافتم، خدا میداند خودم از ایشان حاجت گرفتم. 40 منزل را آمده، 40 منزل اسارت کشیده، 40 منزل دست آمده، 40 منزل گرسنگی کشیده، سجنگی کشیده، گاهی از رو محمل افتاده، با پای پیاده در بیابان ها دویده، پا آبله بسته، اما دردشو به کسی نگفته، بدن کبود بوده به هم باهاش نشون نداده. شب وفاتش قد سال پرده از روی این راز برداشته، آمده از خانم زینب سوال کرده این دختر بچه چه دردی داشت، از دنیا رفته، قافل سالار و سرا جواب داده این عزیز ما مرضی نداشته، دردی نداشته. جواب گفته پس چرا بدن کبوده؟ جواب داده اینا جای تازیانه از بیمانشون نداره. بابا بچه 3 ساله زدن نداره، بچه پدر از دست داده زدن نداره، بچه داغ دیده زدن نداره، اما این مصیبت هاشو با هیچ کسی نگفته، حتی با عمه‌اش نگفته. تنها چیزی که همیشه میگفت، میگفت بابام کی میاد، میگفت عمه مگه من بابا ندارم، کی بابام از سفر میاد. در خرابه شام بهانه بابا گرفته، کسی نتونسته آرامش کنه. یه وقت دیده طبق سر پوشیده رو آوردن، رو کرده باشد به عمه‌اش، عمه من که از تو غذا نخواستم، من بابا بگو. وقتی رو پوش رو برداشتن، یه نگاهی به این سر پرخون کرده باشد، خیره شده باشد، ابتا بابا جونم، بابا جونم، بابا 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 بابا، سر همه را به دامن گرفتی، سرت رو کسی به دامن نگرفت بابا، بابا منتظرت بودم در دامنت بنشینم، خاطرات سفر برات بگم بابا، بابا دردامو به کسی نگفتم، گفتم بابا میاد دردامو به بابا میگم بابا، بابا نمیدونستم مقدر من این بوده تو رو در دامن میگیرم بابا، بابا من میخواستم به تو دردامو میگم بابا، اما میبینم درد تو بیشتره بابا، من نمیگم بابا، تو درداتو با من بگو بابا، بابا با دختره در بزن بابا. یا بقیت الله، یا صاحب الزمان، شب جمعه این زن و مرد حاجت دارن، مشکل دارن، به این باب الحوایج متوسل شدن، عرضه داشت بابا 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 تو بگو بابا، بابا نمیگی، من ازت سوال میکنم جواب منو بده بابا،
من الذی قطع وریدک. بابا به من بگو که رگ گردنت رو بریده بابا. بابا چرا پیشونه شکسته بابا؟ بابا چرا محاسنش پرمانه؟ اونقدر بابا بابا گفت یه وقتی دیدن این دختر یک طرف، سر یک طرف، سبحان الله دختر دلش آرام گرفت، خوابش برد، جلو آمدن دیدن جان به جان آفرین. همه بگید یا حسین یا حسین یا حسین. چند مرتبه با این حال خوشتون این آیه شریفه را برای شفای همه بیماران، خصوصا بیماران مورد نظر، انشاءالله قضاء حوائج خودتون، رفع مشکلات جوانهای عزیزمون، این چنگ زده های به دامن حسینمون، اینایی که به امیدی گوشه چادر این باب الحوائج رو گرفتن، منتظر احسان این باب الحوائجن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. مکرر شده بانوان مکرمال مکرمه و مجلله آمدن با اشک چشمشون گفتن تو رو خدا به جوانای ما دعا کن. خدایا خودت شاهد باش ما این جوانامون رو دوست داریم، اینا ذخایر مملکت ما هستن، میخوایم براشون دعا کنیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. الهنا یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. خدایا به جلال و عظمت این سه ساله این باب الحوائج قسمت میدهیم، به عظمت و پریشانی امش حضرت زینب قسمت میدهیم. خدایا به پریشانی آل الله در خرابی شام سوگندت میدهیم. خدا لباس فرج بر قامت صاحب ما حضرت مهدی بپوشان، طبیب ما را برسان، دردهای ظاهری و باطنی ما را با عنایت حضرت برطرف بفرما، مشکل جوانهای مملکت ما را با عنایت خاص امام زمان مرتفع بفرما. الهی پروردگارا کمینهایی که برای جوانهای ما شیاطین کار گذاشتن، جوانهای ما را از این دامها نجات عنایت بفرما. قلب مبارک امام زمان را از این گلهای جامعه ما خوشنود بگردان. خیر و برکت بر این مملکت امام زمان نازل بفرما. مریض ها عموماً، مریض مورد نظر، مریض گرفتار مورد نظر، مریض مورد نظر، مرضای سفارش شده لباس عافیت بپوشان. گذشتگانمون، شهدای عظیم الشأنمون، امام راحلمون، مرحوم آیت الله علوی عزیزمون رو در این شب جمعه سر سفره اربابمون امام حسین پذیرایی بفرما. الهی پروردگارا حاجات همه را، حاجات این جمع را، حاجات جوانهای عزیزمون که با امیدی در خونه امام حسین رفت آمد می کنن، خدایا حاجات همشون را برآورده بفرما، تا انشاءالله بلبلان خوشنوا با این گلهای پرترابتمون انشاءالله مجلستون رو رونق بدن.